أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم بما غوى بما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان غاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الرحمن بها من سلطان إن يتبعون إلا الذن وما تهوى الأنفس إن يتبعون إلا الذن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. سوره مبارکه و النجم همونطوری که ملاحظه فرمودید و در مکه نازل شد، صدر این سوره مربوط به عظمت وحی است و تنظیم نظام عقلانی و ابطال نظام جاهلی است و معیار نظام جاهلی هم دو چیز است، یکی در بخش اندیشه از علم و برهان محرومند، در حد مظنه فکر میکنند، یکی هم در بخش انگیزه رو میل حرکت میکنند. اساره مطالبی که تا کنون بیان شد این است که وحی سه قسم است که در پایان سوره مبارکه شورا آمده است. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. برجسته ترین اقسام کلام الهی آن است که بلا واسطه باشد. این یک. بر اساس قرب نوافلی که مرحوم کلینی به سایر محدثان نقل کرده هم، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بارزترین مصادق محبوبان الهی است که به قرب نوافل رسیده است. این دو. کسی که به قرب نوافل برسد، ذات اقدس اله در فصل سوم یعنی در مقام فعل، در ظهور فعل و سهور فعل زبان او می شود. کنتو لسانه الذی یتکلم به این چهار قهرن ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. اون لسان، لسان الهی است. خداوند در فصل سوم که ظهور فعل است می شود زبان ولی او که محبوب است. پس ما ینطق و از ینطق الا به لسان ذات اقدس اله. پیغمبر سخن می گوید ولی لسان، لسان الهی است. چون لسان الهی است کسی نمی تواند معلم این لسان باشد مگر خود صاحب لسان، یعنی خود ذات اقدس اله به پیامبرش الهام می کند و زبان پیامبر می شود و سخنگوی پیامبر می شود. حرف خودش را به عنوان اینکه پیامبر درست و هم می گوید بیان می کند. و از طرفی هم در اینجا دیگه جا برای جبرئیل نیست و از طرفی هم در اون اوج قرآن کریم خدا قرآن را به عنوان علی حکیم معرفی کرد که در آغاز سوره مبارکه زخرف گذشت که فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. قرآن در ام الکتاب، در کتاب مبین، در لدن الله علی حکیم است. خود جبرئیل سلام الله علیه هنوز ثابت نشده که او مظهر علی حکیم باشد، چه اینکه بتواند معلم علی حکیم باشد. به طبق روایتی که مرحوم صدوق در بحث دیروز خونده شد در کتاب شریف توحید نقل کردند که در بعضی از مراحل بین وجود مبارک پیغمبر و بین ذات اقدس اله احدی فاصله نیست، زاکه زاب لم یکن بینه تعالی و بین رسول خودش احد، در حال غشیه و مدهوشی. اینا شواهد نشون میدهد که علمه نمیتواند به جبرئیل برگردد، بلکه علمه به خود ذات اقدس اله برمیگردد. فاوها الی عبدهی هم مناسب است که خداوند به عبد خودش وحی میکند. و سرفصل قصه معراج هم قصه اسراست که همو سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، این فصل این قصه است، این عنوان این قصه است. گرچه سوره اسرا مربوط به سیر زمینی است و نجم مربوط به سیر آسمانی و جنت المعواست، اما سرفصل و عنوان و تیتر این قصه همان است که در سوره مبارکه اسراء آمده، سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اونی که اسرا به عبدهی همان است که فاوها الی عبدهی ما اوها. بنابراین اگر سخن از جبرئیل است، جبرئیل فرشته امین الهی است. حقیقت جبرئیل در قلب پیغمبر نازل می شود. نزل به روح الامین و علی قلبه که بالاخره روح امین نازل می شود. این طور نیست که حالا دنافت دلله را انسان به خود جبرئیل اسناد بدهد که پیغمبر به جبرئیل نزدیک شده است. نخیر، جبرئیل پا میاد و تمام حقیقت جبرئیل وارد قلب پیغمبر می شود. حالا گاهی به صورت اصلی دیده می شود، گاهی به صورت غیر اصلی، ولی این نزل به روح الامین و علی قلبه که لتکون من المنذرین، منذرین آیا به این معنا نیست که خود حقیقت جبرئیل میاد؟ خب اگر روح الامین میاد دیگه این چنان مقامی برای جبرئیل نیست که به وجود پیامبر دنافت دلا یا جبرئیل دنافت دلا. اینا دنافت دلله برمیگردد به ذات اقدس اله، یعنی وجود مبارک پیامبر نزدیک شد و متدلی شد. دنا پیامبر به مقام قرب الهی و تدلا اونطوری که ثمر به شجر متدلی میشود، که یا ناقص ناقص یاییست نه ناقص باوی. ناقص باوی از دلوه است که تدلی چون از دلوه است، از بالا به پایین آویختن است. مثل که در جریان وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیه ما اونجا دارد که شیطان به نیرنگ دلالت تدلیه کرده است، به بهانه دلالت هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، به بهانه دلیل بودن مدلی شده است. فدلاهما بغرور، تدلیه از این دلوه ناقص یا باوی است. اگر به باب تفعل بره میشه تدلا، و اگر باب تفعیل میشه میشه دلیه. این دلیه که در اون سوره آمده فدلاهما یعنی از سرخ دلوه است، از بالا به پایین انداختن است. مثل عدل دلوه کف دلا، یعنی اگر بخوای از چاه آب بگیری با دلوت مثل دیگران تو چاه بیندازی. اینها هم در اونجا هم ابلیس علیه لعنه دلیه وجود مبارک حوا و آدم را. فدلاهما بغرورن، این تدلیه باب تفعیل از دلوه است. اونجاها که گفته می شود تدلا یعنی از بالا به پایین آویخته شد، اون از دلوه است. این تدلا از پایین به بالا آمیختن است که دلیه است، یعنی اون طوری که ثمر به شجر وابسته است، از پایین به بالا بوتکی میخورد، این طور است. دنا پیامبر فتدلا به مقام بالا فاوها خدا الى عبدهی ما اوها. نه اونجا بالاخره احدی نیست، نه آیه نیست، نه فرمود که بین خدا و بین خلق آیتی نیست، که فرمود هیچ کس نیست. جلال الهی، جمال الهی، اوصاف الهی، آیات الهی، الحمدلله، نه اشیای هم دیگه، الحمدلله بالمین، و اون هیچ کسی نیست. بله، بین خدا و بین وجود مبارک پیامبر هیچ کس نیست، همون تجلی است دیگه. حضرت زاوکه با قرینه همراه است. در همون روایت که دیروز خوندیم، حضرت فرمود به زراره که زاوکه الحمدلله بر زاوکه ذا تجلل الله له، تجلی خداست دیگه، نور الهی، اون نور سماوات بر عرض دیگه. جبرئیل نیست، فرستاده نیست، انسانی نیست، فرشته ای نیست. زاکه ازا تجلل الله له ولم یکن بین الله و بینه احد، یا بین الرسول و بین الله احد، هیچ کس واسطه نیست، نه هیچ چیز واسطه نیست. آیات الهی بالا تفیض خداست، این فیض تجلی میکند، وجود مبارک پیامبر پیدا میشود، این فیض تجلی پیدا میکند، وجود مبارک پیامبر عالم میشود. این نور السماوات اسماء حسنایی دارد، برابر این اسماء حسنا وجود مبارک پیامبر پیدا میشود، عالم میشود، قدیر میشود و مانند آن. بنابراین این که فرمود فاوها الى عبده ما اوها برمیگرده اون. بعد جریان، حالا یه بعضی از روایاتی هم که مربوط به مسئله است میخونیم انشاءالله. فرمود ما کذب الفؤاد ما راى، سر این که در اونجا قلب اشتباه نمی کند، چون کذب مستحضر است، گاهی کذب خبری است، گاهی کذب مخبری، گاهی خطای فکری و خطیعه عملی هم به صورت کذب در می آید. اینجا سخن از خبر نیست. فؤاد دروغ نگفت، یعنی اشتباه نکرد، اون چه دید حق می بیند. چرا انسان در اونجا حق می بیند؟ برای اینکه در، و چرا ابلیس در اونجا قدرت نفوذ ندارد؟ چرا ابلیس گفت که من همه را اغوا میکنم الا عبادک منه المخلصین؟ برای اینکه در اون منطقه، منطقه ممنوع است، نه مقام ذات، مقام اخلاص مقام ممنوع است، در مقام ممنوع باطل نیست، اصلا باطل نیست. دنیا و امثال دنیا حقش با باطل، باطل با حق مخلوط است، حق محض تو دنیا نیست، ولی مراحل عالیه هستی حق محض است، باطل در اونجا راه ندارد. این یک، در ملأ اعلا جا برای کذب و خیال و وهم و امثازالش نیست. مطلب دوم است که ابلیس کارش بدلی سازی است، باطل را به صورت حق نشون دادن است. مطلب سوم آن است که جایی که باطل نیست، ابلیس ابزاری ندارد. این که گفت من نمیتوانم مخلصین را فریب بدم، نه برای این که دلش برای مخلصین سوخت یا مخلص میخواد احترام بگذارد، مقدورش نیست، بلکه ابزار کار او باطل است و در اون ملأ اعلی جا برای بطلان نیست. قبلا این مثال ذکر میشد، ما اگر یک وارد کتابخانه بشیم، در این کتابخانه میلیون ها جلد کتاب باشد، همه قرآن کریم باشد، حالا در قطعات مختلف چاپ شده. ما هر کتابی را از دور یا نزدیک ببینیم یقین داریم این قرآنه، چون در این کتابخانه غیر از قرآن چیز دیگه نیست. اما اگر وارد یک کتابخانه بشیم که هم قرآن هست، هم کتابهای فقهی فلسفی کلامی هست، هم کتابهای باطل هست، یک کتابی را از دور ببینیم نمیدونیم این کتاب حق است یا باطل. در ملأ اعلا جا برای باطل نیست، لذا جا برای شیطنت نیست، جا برای ابلیس نیست. او بدلی ندارد تا وسیله بدلی فریب بدهد. این در مراحل نازل حضور دارد. خب اونجا که لم یکن بین الله سبحانه و تعالی و بین رسوله احد، اونجا جا برای باطل نیست، اونجا جا برای ابلیس نیست. هر چی انسان میبیند یقین دارد دیگه، جا برای شک نیست. شک منشأش اینه که در یک جا هم حق هست هم باطل، این شخص ابزار تشخیص ندارد که ببیند این حق یا باطل. اگر جایی فقط حق بود از شک بر اونجا راه ندارد دیگه. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است فرمود ما شککت فی الحق مذ اریدو، من اصلا در تمام مدت عمر شک نکردم، بلکه من در جای زندگی میکنم که اونجا باطل نیست. وقتی باطل نبود دو چیز نیست. اگر در جای فقط الف وجود داشت اصلا با وجود نداشت، ما هرچی میدیدیم الف میدیدیم دیگه. اگر کسی به جایی برسد که جز حق در اونجا وجود ندارد، یعنی شک نمی کند، که شک فرع وجود دو چیزه. حضرت فرد ما شککت فی الحق مز اریده، من در یه صحنه هستم که اصلا جا برای شک ندارم. در اون منطقه ابلیس راه ندارد، منطقه مخلصین است. بنابراین جبرئیل سلام الله علیه هم راه ندارد، برای اینکه حضرت مولا لم یکن بینه و بین الله احد و تجلیات الهی است. اصل زراره که از حضرت سوال میکند اونجایی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدهوش میشود چیست؟ ما تلک الغشیت التی کانت توصیب رسول الله فبود ازاکه ازا تجلی الله له ساکه ازا لم یکن بینه تعالی و بین رسوله احد. اومد این هم چالتش میاد. الان ما هم که تو معراج بحث میکنیم این اوج عروج وجود بارگ پیغمبر دیگه. اگر در حالتهای عادی گاهی هم وضعی برای حضرت پیش میاد، در مرحله دنافذ در الله که یقینا یه همچه مرحله ای هست، بله این راه ما هم راه دارد، اون هم ممکنه باشه. اون جبرئیل نزدیک شد، ولی روایاتی که دیروز خوندیم، یعنی تفسیر علی ابن ابراهیم رو خوندیم، در دو بخش از اون روایت بود، تفسیر بیان نورانی امام صادق رو خوندیم در توحید مرحوم صد. خب این روایاتی که تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر علی ابراهیم از قدیم ترین تفسیر ماشیه هاست دیگر. این دو تا روایت نقل کرد که وجود مبارکه الله دنا به وجود مبارک پیغمبر، رعا الله را به قلب خودش، معلم علمه الله. خب اگر بناشه انسان به روایت دفع کنه، باید به روایت علی ابن ابراهیم توجه کنه دیگه. بزرگان دیگه هم که خواستن رجالی را تصحیح کنن، گفتن هر که رجالی که در سند علی ابن ابراهیم قومی قرار دارد موثق است. خب این روایت دیگه، او را وقتی که چون که صد آیت نود هم پیش ماست، دیگران هم دیدن، فرشته ها دیگر دیدن. غرض اینه که برای جبرئیل اونقدر مقام نیست که حالا حضرت دنافذ در الله، خود جبرئیل به نام روح و امین میاد تا به قلب پیغمبر دیگه، نزل به روح الامین و قلب که این دیگه اینقدر مایه ای ندارد که حالا وجود مبارک پیغمبر در نهایت معراج دنا فتدر لا به اون نزدیک بشه تا از اون چیز یاد بگیر. او خودش که میاد پایین به قلب حضرت نازل میشه. این که میگه محبت وحی است، همینه دیگه، محبت وحی خداست. یعنی اینجا فرودگاه جبرئیله. خب الروح الامین میاد دیگه، کسی دیگه که نمیاد که. پس حقیقت دیگه که بعضی از مقامات جبرئیل، یه وقت است که فرستاده‌هایی زیر مجموعی هستی همجر میان اونا حسابشون جداست، اما نظر به حرول امین و علا قلب که دیگه، پس این قلب میتواند محبت جبرئیل سلام الله علیه باشد. برای جبرئیل اون مقامی نیست که ما بگیم تمام تلاش و کوشش و عروج پیغمبر این است که به اون نزدیک بشه، تا ما بگیم فاوها به عبدهی ما اوها، یعنی فاوها جبرئیل به عبد الله ما اوها، این هماهنگ نیست. و این با ذیل آیه سوره مبارکه شورا که دارد ما یکلم الله و الله وحیان، یعنی بلا واسطه، این با او هماهنگه. مطلب دیگه این که کذب اگر کذب خبری باشد یا کذب مخبری باشد این نسبت به گزارشه، اما کذب اگر معنی شهود باشد یعنی باطل ندید، درست دید، خلاف ندید، اشتباه نکرد، برای اینکه اونجا جز حق چیز دیگر نیست. باطل در جایی است که ماده باشه، طبیعت باشه، ابلیس و شیطنت باشه، بدلی سازی باشه، اینجا جای بدلی سازی است، اما در اون مرحله جا برای بدلی نیست. و در اونجا که علی حکیم داور است و علی حکیم محکمه دارد، علی حکیم حوزه است، علی حکیم قلمرو است، جا برای غیر علی حکیم نیست. اصلا ابلیس اونجا راه ندارد، وهم و خیال اونجا راه ندارد و جا برای فرض ندارد باطل بشه. رضا ما کذب الفراد، اون چه قلب مطهر حضرت دید کاملا حق دید. خب البته دیگه، این که بله حرفی نیست، اون صادر اول دیگه. همین دیگه روح الامین پیام آور دیگه، وجود مبارک قلب پیامبر اونقدر وسعت داره که روح الامین بتونه بیاد دیگه. خب فرمود ما کذب الفعادو ما رعاو. بعد حالا این که قصه را وجود مبارک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم برابر مجموعه آیات سوره اسراء و سوره نجم برای مردم بازگو کرد، یه عده شک کردن. فرمود شما شک میکنید اون چرا که او دید؟ ولقد رآه نزلتا اخرى. یک مسافر وقتی که جایی میخواد بره اول یه چیزی رو میبینه، بعد بار دوم که از اون مرکب پیاده شد اینو میگه نزله اخرى، بار دوم هم میبینه. تو جریان معراج پیغمبر مستحضر ایش گفتن براقی که آوردم خطاهو مد البصر، سوار براق شد که خطای او، خطوه او، گام او مد البصر است. ما یه گام داریم، یه قدم، از پاشنه تا این سرانگوش رو میگن قدم. یک قدم انسان در این قسمت زمین میذارد، قدم دوم رو در اون قسمت زمین میذارد، فاصله این هم نیم متر یا بیشتر یا کمتر است. این فاصله رو میگن گام، این پاشنه تا این سرانگوش رو میگن قدم. یک قدم برخیشتن نه وندگر در کوه دوست، این فاصله رو نمیگن قدم، یک قدم، این نیم متر رو نمیگن قدم، اینو میگن خطوه، ما در فارسی میگیم گام. بیان نورانی است همین دارد که نفس المرء خطاه الى الموت، هر نفسی که انسان میکشد یک گام به قبر نزدیکتر میشود، نه یک قدم. قدم از پاشنه تا سرانگشت میگن قدم، قدم اول، قدم دوم، فاصله بین این دو قدم رو میگن خطوه. در این تعبیر دارد که خطاهو مد البصر، یعنی یک گام جبرئیل، این براقی که آوردن، این یک قدم را که این اسب گذاشت، قدم دومش پایان دید بشره. ما وقتی چشم باز بکنیم اون دورترین ستاره را یک لحظه میبینیم دیگه، مریخ را، بالاتر از مریخ را، هر چه که باشد میبینیم. فرمود یک گام این براق، این برق برق گفتن بر همین است، یک گام فرس پیغمبر مد البصر خطاهو، مد البصر نه قدمهو. ما که قدم میزنیم، راه میرویم، بین قدم اول و قدم دوم این گام فاصله است که نیم متر یا بیش از نیم متر، یک ذراعه. اما این گام اسب جبرئیل، اسب وجود بارک حضرت در معراج، مد البصر است. یعنی یک قدم که از بیت المقدس برداشت، اون قدم دیگر است تا دورترین نقطه آسمان هاست. حالا در چند لحظه کجاها رفته؟ همان است که چنان رفته باز آمده باز پس، که ناید در اندیشه هیچ کس. خطاهو مد البصر. جا برای جبرئیل و امثال جبرئیل نیست. فرمود ما کذب الفؤاد ما را. حالا این راکب که سوار این مرکب است، یک بار حالا جبرئیل یا آیات الهی دیگر دید، یه لحظه دیگرم پیاده شد بازم دید. ولقد رآه نزلتن اخرى. مهمان که وارد سرای میزبان می شود، گاهی در دالان ورودی، گاهی در همون اوائل، یک بار پیاده می شود، بار دیگر که سوار می شود میگن یقدر جلوتر بیایید، این بار دوم که پیاده شد بگن لقد رآه نزلتن اخرى. نزل اخرى یعنی از همین این براق پیاده می شود پایین می آید، این رو میگن نزل اخرى. دوبار بالاخره اون بزرگوار را دید. آیه الهی بود، اسمی از اسماء الهی بود، جبرئیل به صورت واقعی بود، همه اینها قابل تطبیق است. اما اونی که مهماندار وجود مبارک پیغمبر است، خود ذات اقدس اله است. اون که مکلم است خود خداست، اونی که مخاطب است خود پیغمبر است. اون البته مراحل نازلش جبرئیل ها حضوری دارند، اب ندارد. در بحل حضرت در بیداری بود نه در خواب، این تو سوره اسراء گذشت مفصل. در بیداری بود نه در خواب، اولا با بدن و روح بود، نه تنها با روح، ثانیا در حالت عادی بود که وجود مبارک حضرت این همه مراحل را داشت. براق تا اون مراحلی که اگر ذات اقدس اله این براق را داشت، اونجا که نزله شد برمیشه پیاده شد دیگر. نزله اخرى یعنی که از براق پیاده شد، حالا دوباره سوار شد که آیه ندارد، که یه بار پیاده شد و سوار شد، بار دوم پیاده شد، حالا باز سوار شد یا نشد برمیشه که از اون به بعد رو ما خبر نداریم تا کجاها رفته. تا این اونجا که در این بخش آمده است که تا به سدرت المنتها رفته، معلوم شه المنتها است دیگر. خب این سدره با چی پوشیده میشه؟ این درخت سدره، این سدره را فرمود اند سدرت المنتها، این معلوم شه پایان راهه. در اونجا جنت المعباست. ما یه جنت معبر داریم که بهشت برزخی است دیگه، تو بهشت برزخی که القبر اما روزت من ریاض الجنه و روزت حفرت من حفر النار معاذ الله. این قبر مؤمن بهشت برزخی است. القبر اما روزت من ریاض الجنه مد البصر. و مؤمن وقتی که وارد قبر می شود مد البصر. خب این راه بهشت برزخی است. بعد نفخه سور که می شود، این تبدیل می شود بهشت برزخی به ساحره معاد، بعد به صحنه قیامت که دیگه ابد هست. اون بهشت که ابدی است، مأواست، یعنی مسکن است که انسان دیگه عبور نمی کند، از اونجا بیرون نمی آید. این اند سدرت المنتها است، اندها جنت المعبا. پس ما یه جنت معبر داریم، یه جنت جنت المعبا داریم. تو سوره مبارکه الرحمن جنت های فراوانی ذکر کرده است. لمن خاف مقام ربی جنتان، بد و من دونه ما جنتان، چندین جنت هست. اما اون جنت لهایی را که در سوره مبارکه فجر بیان کرد، فرمود به این که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. اونجا دیگه تثنیه و اینا نیست. اونجایی که تو سوره مبارکه الرحمن هست ولی من خوف مقام ربی جنتان، یه بخشش جنت جسمانی است که جناتون تجری من تحت الانهار است، یه بخشش جنات رحمانی است که در پایان سوره مبارکه قمر هست که ان المتقین فی جنات و نهرین فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. اینجا دیگه درخت سخن از درخت و میوه نیست، این عند الله است. اون جناتون تجری مال جسم و بدن است، این عند اللهی مال روح است. اون که اینا تازه جنتان هستن. و اگر کسی به مقام نفس مطمئنه که جزء عالی ترین مقامات انسان است برسد و راضیتن عن قضاء الله برسد، مرضیتن به اوصافی و اعماله لله تعالی برسد، این سه اصل را داشته باشد، یعنی به قضای الهی راضی باشد مثل حسین ابن علی سلام الله علیه فزن به قضای اک و تمام اعمالش مرضی خدا باشد مثل باز حسین ابن علی سلام الله علیه و دارای نفس مطمئنه باشد باز مثل حسین ابن علی، هنوز تو راه است. از اون به بعد را خدا میبرد. اینا سالکانی هستند که بعد مجذوب میشوند، چون خدا به همین شخص میگوید تو که حالا این سه عنصر رو داری، راضیتن، مرضیتن، مطمئنتن هستی، بیا. این بیا رو خدا میبرد، نه اینکه با دست و پا بیایی. خب پس از اون به بعد خدا میخواد کجا هست و چقدر هست معلوم نیست. اگه به مقصد رسیده بود که دیگه ارجعی نبود که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، در حالی که راضیت المرضیت هستی. نفس مطمئنه هستی یک، راضیه هستی دو، مرضیه هستی سه، اما تو راهی. از این به بعد ما تو را میبریم دیگه، نه تو با دست و پا خودت بیایی. کجا بیایی؟ فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. این جنت الله دیگه حتی بالاتر از جنت الله جنتی است که یای متکلم وحده است، که حتی اسمی از اون که میگن هوه بالاتر از کلمه الله است. به هر تقدیر این هوه اسم است، مبتدا میشود، نه ضمیر باشه که خبر نگیره. این هوه اسم است، از اسمای حسنای الهی است، به مبتدا میشود. این دیگه نظیر حرف سیوتی و امثال سیوتی نیست که ضمیر است و ضمیر مبتدا نمیشود. اون یه حساب دیگری است. حالا وجود مبارک حضرت وقتی که پیاده شد، از اون به بعد با چه وسیله رفت، آیا بردن رفتن، چه حالتی داشت، او رو دیگه این بخش متعرض نیست. ولی این مقدار هست که اون چرا که قلب مطهر حضرت دید، حق دید و چند بار حالا یا جبرئیل را به صورت واقعی دید یا آیات الهی را به صورت واقعی دید، به صورتی که مربوط به جنت المأواس دید، ولی بالاخره وارد جنت المأوا شد. اون اندها جنت المأوا هست و اون چرا که خدای وجود بارک حضرت دید، کل این سدره را می پوشاند. از یقش سدره تا این مفعول دیگه ما یقشا. خب این سدره المنتها را تازه اون فیض الهی پوشش می دهد. فرمود اینها همه را وجود بارک پیامبر ادراک کرده است. ولقد رآه نزلت اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یغشى سدرة ما یغشى. کل این سدره را اون چرا که حضرت دید پوشش میدهد، که این سدره منصوب است و مفعول. بعد تکرار بکند ما زاغ البصر و ما طغى، نه بد دید نه بیراه دید. یه وقتی انسان نمی بیند، یه وقتی عوضی می بیند، تویان بیند، یکی را دوتا می بیند، یا شی را که بخواد ببیند غیرش می بیند، یا نه همون شی را دوتا می بیند. فبود ما زاغ البصر یک و ما طغى، یعنی ما طغى البصر دو، اون چرا که دید حق دید، همون را دید. بشر عادی البته بله، اما به خودی واره پیغمبره که نفرم بودن نمیتونه برسه که بشر عادی نه، ولی وقتی که چون خود بشر عادی احتیاج دارد به راهنما و راهبر فراوان، اما وجود واره که پیغمبر کسی که مهمان ذات اقدس را بود، خود خدا ایرو دعوت شد، خود سبحان الذی اسرا بعده، خب برد دیگه، فرمود اندها جنت المعوا، برد دیگه. خب لقد را من آیات رب الکبرا، اینجا دیگه روشن است آیات الهی را مشاهده کرده است. پس هم بخش معراج دلیل است به اینکه حضرت آیات الهی را دید، هم بخش اسراء، بخشی که مربوط به اسراء است. در سوره بنی اسرائیل فرمود سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا، این آیات اسراء است. اینجا هم که فرمود لقد را من آیات رب الکبرا، این آیات معراج است. بعد فرمود به این که حالا شما گرفتار لات و عزا و مناتید، لا بر معراج، البته برای معراج چندین معراج برای حضرت گفتن که معراج چندین 120 معراج حالا بر حضرت بود، ولی بالاخره خود در خود مکه هم نماز واجب شد. این آیات هم در سوره مکه آمده است، ظاهرا در همون معراج اول نماز واجب شده باشد. لقد رأى من آیات ربه الکبرى. بعد فرمود شما یه لات دارید، یه عزا دارید، یه منات دارید، اینها بت‌های بجامونده از جاهلیت کهن بود، کهنه بود. در جریان هستی نوح دارد که اینها یعوق و یعوق و نصر و ود و اینها بت‌هایی است که در اون عصر می‌پرستیدند. ود هم یکی از اسامی یکی از بت‌هایی بود که اون روزها می‌پرستیدند. این عبد ود هم همین است. در جریان حضرت نوح دارد که شما یغوث و یعوق و نصر و ود را میپرستی، اینا به جایی که بشن عبدالله میشد عبد ود. عمر ابن عبد ود هم همینطور بود. ود نام یکی از بت‌ها بود که در جریان حضرت نوح آمده، در جاهلیت هم بود که عمر ابن عبد ود هم گرفتار همین این بت پرستی بود. در این سوره این سه بت را اسم میبرند، لات و عزا و منات. در یکی از جبه ها اونا میگفتند الا لنا العزا ولا عزا لکم، وجود آوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود در جواب اونها بگوید الا لنا الله مولانا ولا مولا لکم، در برابر شعار جاهلی همچه شعار توحیدی بدید. منات بت سوم بود و عزا دوم و لات به سوم و منات از ثالثت الاخرى، این کارهایی که شما در جاهلیت دارید. بعد الکوم الذکر و لهر انسا، شما بالاخره خدا را خالق کل آسمان و زمین بدونید، برای او حرمتی قائلید. چطور ملائکه را دختران خدا میپندارید معاذ الله و خودتون از دختر داشتن عار دارید و برای خود پسر قائلید، برای خدایی که آفریدگار شماست دختر قائلید. علکم الذکر، این کسی که تو معراج است تو با علی حکیم مأنوس است، چقدر باید تنزل کند که با مردم اینجور حرف بزنه؟ این که فرمود ما اوزی نبی یون مثل ما اوزید، همین طور است. هیچ کسی تو بحث‌های دین روایات منیت المرید که مرحوم شهید نوشته، آداب المفید و المستفید، خیلی برکات فراوان دارد. اگه کسی معاذ الله طلبی در دوران طلبی اون قداستش حفظ نکند، خدا او را گرفتار بکند به یه منطقی که با جاهلا باید به سر ببرد، که این دردناکترین وضع برای انسان تحصیل کرده آن است که گرفتار این گونه جاهلیت ها بشه. خب اینقدر جاهلیت سخت است که حالا باید با لات و عزا و منات گفتگو کند، بعد بگد شما برای خدا دختر قائلید، برای خودتون پسر قائلید. این خیلی ما اوزی نبی مثل ما اوزید، همین هاست. تلکه زن قسمتون زیزا، قسمت زیزا یعنی قسمت جائرانه و ظالمانه بونست. شما برای خودتون دختر قائل نیستید، برای خدایی که خالق شماست دختر قائلید. بعد فرمود این هیه الا اسماء سمیتو و نظام جاهلی رو معنا میکند. فرمود بالاخره شما یه سلسله حرفایی دارید میگید بوت لات بوت عزا بوت منات، شما وقتی این حرفا بررسی میکنید اینا رو ارباب میپندانید. این الفاظ را که میگید این الفاظ یه مفاهیمی داره در ذهنش ولی زیرش خالیه. این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها و از ازبا. این یعنی اسمی مسما میگید رب، این راب و باب مشدد رو میگید، مفهومش تو ذهنتون هست ولی زیرش خالیه. اسمی بی مسماست، این هیه الا اسماء سمیتم و این حسر است، این اسمی مسماست. و نظامتون هم نظام جاهلی است. در نظام جاهلی همون دو عنصر هست که یه قدی توضیح بیشتری میخواد که قبلا گذشته. حالا این روایت نورانی را که از بیشت مبارکه هست امیر هست قبلا هم اشاره شد بخوریم در نهج البلاغه خطبه 186 مرحوم سید رزیم فرماد که تجمع و حاضر خطبه من اصول العلوم مالا تجمع و خطبتون، یعنی هیچ خطبه به اندازه این خطبه معارف توحیدی رو به همراه ندارد. ما وحده و من کیفه مستحضرید که مرحوم سید رزیم اسم الله چه در بخش خطبه چه در بخش نامه چه در بخش کلمات قصار گزیده ها را نقل میکند، همه خطبه را نمکن. یه خطبه 15 صفحه باشه مثل خطبه حمام و ایشون 2-3 صفحه شو نقل کرده. ما وحده من کیفه ولا حقیقته اصاب من مستله ولا ایاهو انا من شبهه ولا سمده من اشار الیه و توهمه. این از اون قواعد کلی عقلی است. کل معروف به نفسه مصنوع، هر چیزی که قابل شناخت باشه او مخلوق و خواب خدا نیست. برای اینکه شما این رو میشناسید از چرا میشناسید؟ یا با علم حصولی میشناسید این جنسی داره، فصلی داره، ماده صورتی داره، این رو بررسی میکنید میشناسید رو تحلیل علمی، یا رو علم حضوری میشناسید خودش مشاهده میکنید. اگر چیزی قابل شناخت بود حتما خدا نیست. چرا؟ برای که شما میشناسی یعنی جنسی داره، فصلی داره، مادهی صورتی داره، ای ماهیتی داره، به ذهن شما میاد. اونی که آفریدگار شماست که به ذهن نمیاد. و اگر بخواید به علم شهودی مشاهده بکنید این باید محدود باشه. اگر چیزی محدود بود جای دیگه نیست، پس جای دیگه رو کی آفرید؟ محال است و محال. این سخن که آفت ادراک این غیل است و غال، خون به خون شستن محال است و محال. خون را باید با آب شست، خون را نمیشه به خون شست. معنای نظری را باید رفت مصداق شدید و او را مشاهده کرد. معنای نظری را با مفهوم بدیهی نمیشه شناخت، مفهوم را با مفهوم نمیشه شناخت، میشه خون به خون شستن. مفهوم از یه حقیقت گرفته شده، باید رفت سراغ اون حقیقت که منشأ انتزاعی مفهوم است، از اون را بشناسیم. مفهومی را با مفهوم بشناسیم که کار ماه و زویان و دانشگاهیان است، هم خون به خون شستنه، این مشکل هم حل نمی کند. اوصاف الهی، اسماء الهی، ما این جوشن کبیر نه خیر، ما خدا را عبادت میکنیم، همون خدا را عبادت میکنیم، اما خدایی را که میگیم نمیشناسیم، خدایی را که با اوصافش میشناسیم، با وصف اوصاف شده، با اسماء حسنا شده، نه بکن هزاد دستور مبارک که تاها گذشت که لا یوهی تو نبهی علما، خدا بسیط است یک، محدود نیست نامتناهی است دو، پس جز ندارد که ما یک کمی به اندازه خودمون بشناسیم. نخیر، ما تو روشنایی ما به برهان مکلفیم، ما هزار برهان داریم برای جوشن کبیر که هزار اسم است. بیش از این مکلف نیستیم. خودش فرمود اینجا جای شما نیست. ولا یحیطون بهی علما، تو سوره مبارکه طه اونجا فرمود به این که کجا میخوای بیایی، اگه بخوای بعض رو بشناسی او که بعض جز ندارد، اگر بخوای کلش بشناسی او که لا یحیطون بیا. آیه 110 سوره مبارکه طه، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم اما ولا یحیطون به. ما غرق برهان و معرفت حقی، معرفت ما همینه. ما هزار برهان فلسفی داریم برای جوشن کبیر، ما بیش از این مکلف نیستیم. ما میفهمیم که او فهمیدنی نیست. فرمون کجا میخوای بیایی؟ خدا غرق رحمت کنه. امام اون فرماشو داره، سیدن استادم در ذیل همه این قسمت در بحث روایی همه این 5-6 آیهی که دارد اونجا هم تصریح میکند که شناخت او مستحیل به ذات است. ما نور و سماوات و الارض میشناسیم، اون داره که خودش در قرآن معرفی کرده. اینا اوصاف سلبی است، اینا در محدوده وصف است، در محدوده نام. ما میگیم ما نامتناهی مثل موم تو مشت ماست، ما نامتناهی رو خوب میشناسیم. نخیر، خود ذات را، این ذات را که می عبادت میکنیم، این ذات میگیم با ذات کار داریم، با اوصاف کار نداریم. خیلی هم باورشون میشه، ولی یه قدی جلوتر میبریم میبینیم این ذات یه دونه زال است و یه دونه الف است و یه دونه تا، یه مفهومی تو ذهن ماست. اونه که بیرونه که بود دسترسی نداریم. ما با ذات، الان ذات تو مشت ماست، ما صدها برهان فلسفی داریم برای اثبات نامتناهی بودن، این حرف ماست. اما ما فهمیم نه بشناسیم. لا یحیطون، او بسیط است، جز که ندارد، نامتناهی هم هست، کی اونجا راه ندارد؟ هیچ کس اونجا راه ندارد. حد اکثر ما به برهان مکلفیم نه به عرفان، ما به شهود مکلف نیستیم. این مثل آب دریا نیست که یه گوشش بگیریم یه گوشش نگیریم، اون مرکب است و قابل تجزیه است. این نمیشه گفت آب دریا را اگر نتوان، اون مثال با مثال فرق میکند. ما به برهان فرمود لا یحیطون به علما، حواستون جمع باشد. شما میگی ذات، ولی این ذات یه دونه زال است، یه دونه الف است و یه دونه تا، یه مفهومی است تو کلتونه. ذات بیرونه، یه گوشه از تجلی وجود اون واره که موسی رو به اون صورت در آورد. مگه میشه خدا رو شناخت؟ خر موسی صعقا، اون کوه به اون عظمت متلازم شد. ما با اوصاف الهی، این اگر هزار اسم تو جوشن کبیر است، قادریم به لطف الهی هزار برهان اقامه بکنیم، میگیم ما کسی که صاحب این هاست او رو میفرستیم. همین، این با برهان است، از ما بیش از برهان نخواستن. لذا تو بحث روایی اینجا سیدن استاد دارد که شناخت ذات مستحیل است. اون بیان لطیف سیدن استاد امام هم این است که هیچ انبیایی، هیچ پیامبری از انبیاهای راهی ندارن به مقام ذات. اینجا خود هست امیر فرمود هرچه شنافتنیست مخلوقه. بارها یعنی بارها به عرضشون رسید. این حدیث مثل لا تنقض الیقین نیست که با 18 سال درس خوندن حل بشه. فرمود هرچه میشناسی خدا نیست، کل معروف به نفسهی مصنوع. این مثل ابغه مکان ارمکان نیست که یه جنکندن میخواد. والحمدلله.